عرض سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. مبحث جلسه دوم از مبحث پرفکشنیزم و مقوله در واقع کمالگرایی رو دنبال کنیم. تو جلسه قبل من یه مقدمه خدمتون گفتم و سه تا رفرنس هم معرفی کردم. این سه تا رفرنس رو هم در کانال میذارم و در واقع در کانال شما این کتاب ها رو دارید، میتونیم با هم بریم جلو. البته من مباحثی رو که خدمتون ارائه خواهم داد دقیقاً بر اساس فصل‌بندی اون نیست و گاهی اوقات از اونا خارج میشیم، به یه سری مقاله اشاره میکنیم و دوباره برمیگردیم. خب بیایم جلسه دوم رو که در اصل میشه جلسه اول بعد از گذر از اون مقدمه شروع کنیم. مبحث پرفکشنیسم اگر بخوایم ببینیم که توی روانشناسی قرن بیستم در واقع کجا بهش پرداخته میشه، دو تا شخصیت هستند که در این مقوله ازشون زیاد نام برده میشه: کارن هورنای و آلفرد آدلر. یعنی وقتی نگاه میکنیم تقریبا ریشه های شکلگیری مقوله کمالگرایی پرفکشنیسم به آدلر و نوشته های کارن هورنای برمیگرده. هر دوی اونها به صورت مبسوط در مورد مسئله پرفکشنیسم. کارن هورنای متولد 1885 و 1952 از جهان رفته. آدلر حدوداً 15 سال بزرگتر از کارن هورنایه. او متولد 1870 و 1937 از جهان رفته. و آدلر اگر بخواید حساب کنید همین مقدار 15 سال از فروید کوچکتره و در واقع میتونید شما توالی اینها رو ببینید. نکته که هست اینه که این دو متفکر در زمینه پرفکشنیسم یه مقدار با هم تفاوت دارند. کارن هورنای جز اونایی است که باور داره پرفکشنیسم اصولاً دردسرآفرینه. یعنی نگرش مثبت به پرفکشنیسم نداره. بیشتر معتقد یک پدیده است که مرتبط با شخصیت‌های نوروتیک. یعنی معتقد اون انسانی که اصرار داره همه چی باید درست باشه، همه چی باید مرتب باشه، همه چی باید بهترین باشه، تو هر چیزی سعی میکنه که ایدئال ترین رو انتخاب بکنه، این آدم در واقع مریضه و این نیاز به کمک داره. یک نوروتیک پرسنالیتی دیسپوزیشن، در واقع یک زیرساخت نوروتیک داره. و اصطلاح قشنگی داره، این اصطلاح رو ما به کرات به کار خواهیم برد. حتما شنیدید ولی برای اونایی که نشنیدن میگم: Tyranny of the should. Tyranny یعنی جباریت، غلبه. در واقع غلبه به معنی تسلط و تیرانی در واقع جاییست که در اون یک جبار یا یک فرد دیکتاتور قرار داره. دیکتاتور یک لغت لاتینیست ولی تیرانی به قبل از حکومت روم و دیکتاتوری روم برمیگرده و در واقع بعضی از این شهرهای یونان، سیتی استیت های یونان، بعضیشون دموکراتیک بودن، یعنی توسط در واقع انتخاب مردم اون رئیسش انتخاب میشد، بعضی دیگه به مدینه های تیرانی، اونطور که فارابی اون رو ترجمه میکنه، مدینه تقلیب، غلبه، سلطه برمیگرده و تایرنت اون جبار در واقع دستور میداده دیگه. حالا یه تفاوتایی در علوم سیاسی بین تایرنت و دیکتاتور هست ولی دیگه ما به اون بحث وارد نمیشیم. ولی tyranny of the should یعنی در واقع میشه گفت تسلط و غلبه باید. و کارن هورنای معتقد بود در زندگی این آدم ها، پرفکشنیست ها، قدرت مطلقه مقوله بایده. باید ماشین من خیلی خوب باشه، باید من بهترین دانشگاه قبول شم، باید من بهترین رشته رو بخونم، باید من بهترین نمرات رو داشته باشم، لباس من باید بهترین باشه، فیزیک و هیکل من باید بهترین باشه. و این tyranny of the should معتقد بود که انسان رو در واقع فرسایش میده و در واقع با یک حس سرخوردگی همراه میشه. این دیدگاه کارن هورنای. حالا ما به این برخواهیم گشت. آلفرد آدلر یه مقدار میشه گفت دوستانه تر به مقوله پرفکشنیسم نگاه میکنه. بذار یه جمله ازش بخونم: تلاش برای کمال ذاتی و درونی است. این رو آدلر میگه. پس در واقع اون معتقده که این کمال طلبی و اینکه شما میخواییم بهترین باشید یک نیاز درونیه، یک اینیته. تلاش برای کمال ذاتی و درونی است، بخشی از زندگی است. یک تلاش، یک میل، چیزی که بدون آن زندگی قابل تصور نخواهد بود. به عبارت دیگر اون معتقد ما یک پرفکشنیستیک درایو داریم. انسان ها همشون سعی دارن به کمال مطلق برسند. حتی یه مقدار این مسئله رو با مقوله مذهبی هم آمیخته میکنه و من به این مسئله هم خواهم رسید که به نوعی پرفکشنیزم با مسئله ادیان هم در هم تنیده است. ما میخواییم بهترین باشیم، به دنبال بهترینیم و دنبال بهترین شدن هستیم و او معتقده که این تلاش ذاتی تو همه موجودات هست و منتها جنبه های آداپتیو و غیر آداپتیو، نان آداپتیو داره. یه جایی به نفع شماست، شما سعی میکنی کار بهتر رای بدی، سعی میکنی که تو رشته خودت رشد کنی، موفق باشی، کار هنری خودت رو ارتقا بدی و یه جای دیگه هم اذیتت میکنه. حالا به اون اذیتت میکنه بیشتر خواهیم رسید و در واقع به اون خواهیم پرداخت. پس دیدگاه آدلر معتقده که این جنبه انطباقی و غیر انطباقی داره، ولی کارنهونای خیلی منفی تر نگاه میکنه. میشه گفت کارنهونای آزادتره و معتقده که باید از قید بایدها رها شد. در کنار کارنهونای و تا حدی همجهت و فکر با او آلبرت الیس هست که این مقوله تیرانی آف دی شود رو هم اون هم بهش میپردازه و میگه اونایی که تو زندگیشون با باید کار میکنند اینها خیلی اذیت میشن. حالا آدلر بیشتر راست میگه یا کارنهونای، به اینم باید بپردازیم. آیا ما یک غریزه، حالا اسمش رو به صورت غریزه نذاریم، یک میل و گرایش داره انسان ها که همیشه چیز بهتر رو انتخاب کنه، یا نه انسان ها اصولا بسنده میکنند به چیزهای موجود، بسته دیگه، در حد قابل قبوله، چرا اصرار داری بهترش کنی؟ و آیا این سوالات، ببین چقدر سوالات فلسفی میشه، آیا انسان ها ذاتن رقابتگرند؟ آیا ذاتن دوست دارن با هم رقابت کنن؟ آیا ما یک سیستم درونی ناشی از تکامل، خلقت، هر چی میخوای اسمشو بذاری، داریم که ما با هم رقابت کنیم که بهترین رو در واقع دنبالش بریم؟ یا اینی که نه، انسان ها این رو از جامعه یاد میگیرن، این محصول تمدن هست و آدم ها در حد رفع نیاز براشون کافیه و اصرار به اینی که حالا چه اصراری داری حتما شیکترین باشه، قشنگترین باشه رو نخواهند داشت. خودم هم برام خیلی سواله، با هم بریم جلو ببینیم به کجا میرسه. یه سفر قشنگیه، امیدوارم هر شب بتونم یکی از این ویسا رو براتون بذارم و با هم دنبال کنیم. اسلاید 11 رو اگر مقابلتون باشه بد نیستی نگاهی بندازید. این تعداد مقالاتیه که در مورد پرفکشنیزم چاپ شده و چیز قشنگی که هست این که میدید تقریبا تا سال 1990 خیلی مبحث مطرح نیست. یعنی ما اون سه نفر رو بذاریم کنار، کارنهونای، آلفرد آدلر، آلبرت الیس، یک گپ، یک وقفه داریم که تقریبا از دهه 60 شروع میشه و تا سال 1990 ادامه داره. خیلی مبحث جذابی نیست. افراد به مسئله استراب، به مسئله وسواس، به مسئله افسردگی خیلی میپردازند، ولی از سال 90 دوباره این فکر پیدا میشه که هی چرا ما به این نگاه نمی کنیم. یه مبحث خیلی مهمه، یه مبحث خیلی کلیدیه و بعد از اون شما شاهد افزایش شدید توجه به این مقوله هستید. و چنان که مثلا در همین اسلاید میبینید در 2016 تعداد پابلیکیشن ها مثلا از 3-4 تا 5-6 تا رسیده به 300 تا. البته میگم این شاخص یه مقدار بایس داره چون رشد علم هم همینجور زیاد شده، یعنی اصولا تعداد مقالات چاپ شده تو هر رشته‌ای، تو هر زمینه‌ای زیاد شده، ولی به نظر میاد در زمینه پرفکشنیسم متناسب با روند نبوده و بیشتر از اون روند جهانی بوده. پس دوباره علاقه به این مسئله داره زنده میشه. حالا چرا خواهیم دید؟ با خیلی از بیماری‌ها ارتباط داره، با مسئله خوشبختی ارتباط داره و در واقع آماده بریم جلوتر. اما پرفکشنیسم چیه؟ خیلی نمیخوام وارد تعریفش بشم. یه تعریف ساده براتون تو اسلاید 12 گذاشتم. The practice of demanding of oneself or others، یعنی در واقع میشه درخواست از خود و دیگران. A higher quality of performance، یک کارکرد کیفی بالاتر. Than is required by the situation، که از در واقع شرایط الزام میکنه. پس در واقع اینی که از خودمون یا از دیگران کار کرده بالاتر از مورد نیاز شرایط موجود بخواهیم، این پرفکشنیزمه. یعنی به آنچه که در حد رفع نیاز هست بسنده نکنیم و بالاتر بخواهیم. اگر شما این حس درونتون هست، این بارقه ها و جرقه های پرفکشنیزمه. این از کجا اومده؟ بماند. بریم اسلاید بعدی، 13. توی این دو دهه اخیر وقتی اومدن پرفکشنیزم رو مطالعه کنن، قبلش گفتن ما بیایم اصلا دقیق ببینیم پرفکشنیزم راجبه چیه. یعنی اون آدمی که میگه من استاندارد بالاتر از بقیه میخوام، استاندارد بالاتر از مورد نیاز میخوام، این استاندارد تو چه حوزه هاییست؟ از کی میخواد؟ بیشتر نگران کیه؟ از کجا اومده؟ به عبارت دیگر ما بیایم اجزا و زیر مجموعه های پرفکشنیزم رو شناسایی بکنیم. من یه مقداری از این جلسه و جلسه بعد رو میخوام به این اختصاص بدم و اینم بهتون یه هشدار بدم که این یه تیکه یه ذره از نظر شما شاید کسالت آمیز، ملال آور باشه، برای اینکه یه سری طبقه بندی های روانشناختیه، ولی میخوام ذهنتون با این لغت ها آشنا بشه، با این دست بندی ها آشنا بشه که پرفکشنیزم یه پدیده واحد نیست، اجزایی داره. ما سعی کنیم اجزای این رو تو انسان ها شناسایی بکنیم و بعد این اجزا رو دونه دونه ببینیم با چی مرتبطه و بعد از کجا میاد و به نفع ماست یا به ضرر ماست. اولین تلاش منسجم برای طبقه بندی پرفکشنیزم توسط فراست صورت میگیره، FROST، فراست. و در واقع این دیدگاهی که پرفکشنیزم چند بعدیه، مولتی دیمنشنال هست، تقریبا از همون دهه 90 خیلی پررنگ میشه. قبلش هم بوده ها، یعنی مثلا میگفتن نوروتیک پرفکشنیزم، پرفکشنیزم نوروتیک، نارسیسیستیک پرفکشنیزم، پرفکشنیزم نارسیسیستیک، پرفکشنیزم مخرب، کریتیکال پرفکشنیزم، پروداکتیو پرفکشنیزم، اینجور طبقه بندی هایی بوده. ولی تقریبا با کوئسچنر، با پرسشنامه در یک انبوه مراجعان و بیماران در واقع یک کار مدرن تر است که چند تا شما خدمت تو معرفی خواهم کرد. یکی از افرادی که اولین بار به این طبقه بندی میپردازه فراسته. فراست معتقده همین بحثی که ما گفتیم پرفکشنیسم 6 تا جزء داره و در واقع تو 6 محور یا 6 بُعد قابل در واقع اندازه‌گیری. محور اول، استانداردهای فردی، پرسونال استانداردز. یعنی بعضی انسان‌ها هستن استاندارداشون از بقیه بالاتره. یعنی اگر بقیه میگن یه ماشینی باشه که ما رو راه ببره و یه کولر داشته باشه برامون کافیه، اون میگه نه، این ماشین باید بسیار استاندارداش بالا باشه، در حد این ماشینای خیلی گرون قیمت و در واقع قوی و خیلی مقاوم باشه. شما استاندارد رو تو همه چی داری دیگه، استاندارد ایمنی داری، استاندارد کار داری، استاندارد مقاله داری. مثلا این مقاله اصلا چند تا غلط هم داره، رفرنس‌هاش هم یه مقدار قدیمیه، ولی اون طرف معتقده نه، باید بهترین باشه. پرسونال استاندارد یعنی استانداردهای بالاتر، این یه محوره. ولی همه پرفکشنیزم استاندارد بالاتر نیست. اون محور دومی رو مطرح میکنه، نگرانی درباره اشتباه ها، concern over mistakes، و میگه که یکی از بُعدهای کمالگرایی نگرانی در مورد اشتباهه. اشتباه نباید پیش بیاد، نباید من خطا کنم، متنی که من نوشتم نباید غلط تایپی داشته باشه، ماشین من نباید یه جایش ایراد داشته باشه، خونه ای که من در واقع آن را آراسته کردم نباید دوتا لامپ سوخته داشته باشه، نباید گوشه مبل پاره شده باشه، این اثر هنری که من خلق کردم یه جاش نباید رنگش نیاد به بقیه. و در واقع بیش از حد زوم میکنند روی اشتباه. و جالبه که یکی آگه من پس که یادم رفت بهتون میگم تو پرفکشنیزم خیلی به مطالعش کمک کرده مسائل ورزشیه. مثلا بعضی ورزشکارا که من نباید گل بخورم، من نباید اون اشتباه توی تاریخچه من باشه، من نباید اینجوری اشتباه میکردم، من تو اون بازی حرکت پاس اشتباه دادم، و خیلی این توی ذهنشون میچرخه. حالا وقتی میگم اینا چند بودیه چرا میگم؟ برای اینکه مثلا دیدن پرسونال استانداردز لزوماً همبستگی تام با نگرانی در مورد اشتباه نداره. بعضی انسان‌ها خیلی استانداردهای بالا دارن ولی اشتباهشون رو راحت می‌بخشن و برعکس بعضی از این پرفکشنیستا استانداردشون همچین هم بالا نیست، ولی یه جای کار که خراب میشه وحشتناک احساس بد پیدا میکنند. محور سومی که اون میگه تردید درباره اعمال، doubts about action. اینا کار رو نمیتونن شروع کنن چون همش منتظرن که اون کار به مرحله ایدئال برسه و اون حالت فسفس کردن و تعلل و هی به کار رو به فردا بنداز و بذار یه مقدار دیگه مطالعه کنم و بذار بیشتر راجبش فکر کنم، و در واقع اون پروکراستینیشن با این مرتبطه. یعنی بعضی پرفکشنیست ها همش تردید دارن که این کار رو بکنیم نکنیم، بذار یه ذره دقیق تر، بذار چند جا دیگه هم پرسجو کنیم، میخوایم این خونه رو بخریم، بذار یه 10 تا خونه دیگه هم ببینیم، بذار با فلان کس هم که مهندسه یه مشاوره ای بکنیم، و عملا هیچ وقت کار شروع نمیشه. محور چهارم parental expectations، انتظارات والدین. میگه که یه سری از پرفکشنیسم ها واقعا خیلی اون ستای قبلی نیست، میگه همه این چیزا انتظارات والدینمه، اصلا تو خودم نیست، اونا میگن اینجوریه و منم دارم اون کار رو تکرار میکنم. یعنی همبستگی سنگینی داره با انتظارات والدین. من خودم دوست ندارم دانشگاه شریف یا پزشکی تهران قبول شم، ولی والدینم اینو میگن و من دارم با اون همراهی میکنم. بعد پنجم سرزنش توسط والدین، parental criticism. خیلی ها میگن که اون چی که پرفکشنیزم ما هست بیشتر اون سرزنش والدینه، همش سرزنش میکنه، این کارو چرا بد کردی، این چرا اینجوری، این چه حرفی بود زدی، اونجا چرا رفتی، چرا این حرکتو کردی، چرا این لباست کجه، و به این صورت. و ششمین محور سازماندهی، organization. اینا به انضباط کامل معتقدند، همه چی سر وقت باشه، همه چی سر در واقع جای خودش باشه و در واقع امور خیلی حساب شده باشه. پس این شش محور فراست است. اینو از تعداد زیادی پرسشنامه در واقع استخراج کردن که به تعداد زیادی آدم دادن و دیدن وقتی آدمو میگن ما میخوایم همه چی کمال باشه، بهترین باشه، تمرکزشون روی یک یا چند تا از این محور است. منتها فراست یک پرسشنامه هم داره، در واقع فراست مولتی دیمنشنال پرفکشنیزم سکیل یا کوئسچنر. فراست یه مقدار کارش تعدیل شد و توی سالهای بعد اومدن دیدن که نه، ما خیلی از اونا رو میتونیم یه جور دیگه مطرح کنیم، یه جور دیگه به هم بچسبونیم و طبقه بندی کنیم. پس شما اون فراست رو نگاه کردید، یه ذره باهاش لذت ببرید، یه ذره بهش خیره بشید، به اون اسلاید شماره 13، و فکر کنید که اگر شما صفتهایی از پرفکشنیسم دارید، مال شما بیشتر کجا متمرکزه؟ اون صدای والدین هست که هی دارن خورده میگیرن بهتون، یا اون چهره معصومانه مادر هست که آرزوهای بزرگ برای شما داره، یا خودتون یه آدمی هستید که معتقدین اگر شماره 1 نیستم و بهترین رو ندارم، پس هیچی نداشته باشم بهترم، اون محور پرسونال استندارد. ولی بعدن باز بیشتر روش کار شد، این 6 رو به 3 تقلیل دادند. یعنی دیدن پرفکشنیست ها تو 3 محور قرار میگیرن. این میشه 3 محور هیویت و فلت. اسم این دوتا رو قبلا گفتم. یکی از کتابایی هم که براتون معرفی کردم اصلا نویسنده هاشون هیویت و فلت بودند. HF مخفف اسم هر دوتاشون. HF Multi Dimensional Perfectionism. اینا 3 محور معتقد. این قشنگه دیگه، داره بحث فنی میشه و یه ذره از مقدمات داریم وارد کار جدی‌تر میشیم. اینا معتقدن که پرفکشنیسم تو 3 محور هست و این 3 محور میتونن تو حد زیادی از هم مجزا باشن، شکلگیری متفاوت دارن و نتایج متفاوت. این 3 محور ایناست: معطوف به خود، معطوف به دیگران و تجویز اجتماع. یه بار دیگه میگم: معطوف به خود یا self-oriented، معطوف به دیگران other oriented، و socially prescribed، تجویز اجتماع. معطوف به خود اینه: من باید خودم بهترین باشم و همه چی درباره خود من هست، من میخوام استانداردام بالا باشه. این در واقع تقریبا با همون محور 1 در واقع فراست میخونه، personal standards، من باید بالاترین حالت رو داشته باشم. دومی، معطوف به دیگران. این جالبه، خیلی از پرفکشنیست ها اونقدری که راجب خودشون سخت میگیرن راجب دیگران سخت نمیگیرن، و یه عده‌ام برعکسن راجب دیگران خیلی سخت میگیرن. اگه شما میخوای با من دوست باشی، اگه شما میخوای همکار من باشی، اگه شما میخوای دانشجوی من باشی یا استاد من باشی، شما باید بهترین صفتها را داشته باشی، شما باید باسوادترین باشی، شما باید منضبطترین باشی. این میشه other oriented، معطوف به دیگران. و جالب، وقتی پرفکشنیست هست لزوماً معطوف به خود با معطوف دیگران همپوشانی کامل نداره. و سومی، تجویز اجتماع، socially prescribed. socially prescribed اینه که من استانداردام نمیخوام بالا باشه ولی جامعه میخواد. یعنی اینا باورشون بر اینه که ببین من برای خودم نمیگم، برای اینکه از فشار جامعه در امان باشم میگم. جامعه آدمایی رو که کامل نیستن دوست نداره، جامعه به آدمهایی که بهترین نیستن محل نمیذاره. اگه هیکلت کج و کله باشه کسی تو رو آدم حساب نمیکنه، اگر ماشینت ایدئال نباشه کسی تحویلت نمیگیره. به عبارت دیگر این در مسئله درونی سازی بیرونی سازی هست. اینی که این پرفکشنیزمی که من دارم از درون من نمیجوشه، این یه چیزیست که جامعه تجویز کرده. اگر بهترین نباشی کلات پس معرکه است. برای همین من سعی دارم، تلاش میکنم که بهترین باشم. خودم تو تنهایی خودم با خودم راحتم، ولی میدونم دیگران به من خورده خواهند گرفت. این میشه socially prescribed. خب 20 دقیقه‌مون رو رد کردیم، اجازه بدید اینجا متوقف بشیم. فردا تو جلسه بعد ادامه مسئله رو دنبال می‌کنیم، این مقوله طبقه بندی‌هاش، و بعد کم کم میایم بگیم که اینا از کجا میاد. ولی میگم شاید ما پس امروز یه ذره براتون کسل کننده بود، ولی این طبقه بندی مهمه، تا آخر تکرار خواهد شد، به خصوص اون مسئله سلف اورینتد، معطوف به خود در مقابل تجویز اجتماع. این به مقوله پذیرش فشار بیرونی، درونی شدن کمال، دلونی شدن درخواست اجتماع برمی‌گرده. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.